کلاس اشارات استاد سعید حسینی 30 تیر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
ما در دمت سوم اشارات از مباحثی که در این دمت آمده از اصول نفسیگانهی که داره 5 فصل پشت سر گذاشتیم، اما چون فاصله شده یه خیلی زیاد، یه مروری بعد به مباحث فصل گذاشته بکنیم، بعد برسیم به فصل ششم که مسئله سیم خواهمش بپردازیم. ابتدا جناب ابو علی و خواجه تقسیم نفس به سماوی، ارضی و سماوی رو دارن، چون دستگاه مشا نفوس سماوی جدیه. اولم اشاره کردیم که اینها افلاک رو که مطرح میکنن برای افلاک قائل به نفسند و توی تحلیل هاشون سعی کردن که همونطور که به نفوس ارضی، حالا طبق نگاه خودشون که نفوس یعنی که مثل نفس انسانی و حیوانی و نباتی قائلا، همونطور که به تحلیل این میپردازن، به تحلیل نفس سماوی هم میپردازن. حالا بیجگاهی برش میگن که اشاره کردن. بعد از این جناب بو علی در فصل اول یک بیان تنبیهی برای اثبات نفس مطرح میکنه. گرچه اونجا ما 2 تا بیان در دل مباحث داشتیم، ولی اون بیان اصلی اون بیانی بود که معروف شده به هوای طلق، که جناب ابو علی عنوان تنبیهون هم به اون فصل اول داده. بحث هوای طلق رو توضیح دادیم که اون انسان وقتی که توی شرایط خاصی که هوای خیلی معتدل و پاکیزه‌ای باشه، برخلاف هوای فعلی ما که هوا غبار آلوده و نه گرم باشه نه سرد باشه، انسان بدنش سالم باشه، هیچ بیماری نداشته باشه، هیچ درگیری نسبت به اعضا و جوارح خودش نداشته باشه، و یک دفعه در این حالت انسان خلق بشود، یعنی در این حال که تعقل داره و هوشیاری داره و فهم داره، یک دفعه تو همچین وضعیتی انسان خلق بشه و خودش رو توی یک همچین محیطی ببینه بدون که هیچ توجهی به اعضا و جوارح خودش داشته باشه. در این حالت قبولی فهمتیه چیزی که بهش توجه و التفات داره به هیچ چیز دیگری التفات نداره، داره به یک چیز التفات داره، اون خود اوست که این نفس اوست و ذات اوست. این بیان رو بوالی داره و خیلی بیان این بیان ولی بسیار بیان مهم و تاثیرگذار به لحاظ تاریخی بحث علم نفس اینها. بعد در فصل دوم این بحث رو مطرح میکنه که مدرک نفس جز خودش نمیتونه باشه، خودش رو درک میکنه و توضیحات رو داشت. یعنی چیزی که میتواند نفس مجرد را درک بکند فقط خود نفس است، و نفس مجرد رو چیز دیگری که مجرد نیست نمیتواند درک کند. در فصل سوم بحث مدرک رو مطرح میکنه که چیزیست که درک میشود، که اینم توضیح داده شد. در فصل چهارم جناب ابو علی به این مسئله اشاره میکنه که انسان نفس خودش رو که درک میکنه بدون واسطه درک میکنه، در درک خودش برای خودش نیاز به واسطه نیست. بعد از اینکه این بیانات تمام شد، همه اینها بر اساس همون برهان هوای طلق که در فصل اول بیان شد، بو علی این مطلب رو گفت. در فصل پنجم که آخرین فصلی بود که پرداختیم، ایشون 3 تا استدلال و برهان دیگر برای اثبات نفس میاره. اثبات نفس از راه حرکت، که ولی اینجا از راه اینکه نفس محرک است و باعث میشه که افعال حرکتی انسان به وجود بیاد اشاره میکنه. این از راه حرکت. یک راه بیان دوم و برهان دوم از راه ادراک، یعنی از به واسطه این که در انسان پدیده‌ای به نام ادراک روی میدهد و حالا توضیحاتی گذشت در مورد ادراک. و یک برهان دیگری از دل این مباحث برمیاد که جناب خواجه اشاره میکنه، اثبات نفس از راه حافظ مزاجه، که چون اینا فاصله شده اینا باید یه مرورم دوستان بکنه، حالا خودشون بعدا مطرح رو ببینن. از راه حافظ مزاج که وقتی انسان بدن مادی دارد، این بدن مادی نیاز، یعنی همراه با یک مزاج است و مزاج مادی نیاز به حافظ دارد. حالا توضیحاتش گذشت، بعد اونجا بیانی از فخر میره در توضیح که اون یک اشکال مشهوری وجود داشت که شما میگید که مزاج رو نفس حفظ میکنه و بعد از طرف میگید که تا مزاج پدید نیاید نفس به او تعلق نمیگیرد. به هر حال کدوم مقدمه؟ نفس مقدمه است یا مزاج مقدمه است؟ یه اشکال اینجا مطرح شده. یک جوابی از فاضل شارح میاره که ایشون توضیح میده، میگه تا قبل از اینکه نفس انسان پدید بیاد از که خدمت شما، حافظ مزاج خود نفس ابوینه. بعد از اینکه مزاج رو اونها چیز کردن، تدبیر کردن و مزاج قابل تعلق گرفتن نفس پدید آمد، تا این لحظه همه حافظ چیه؟ حافظ همون نفس ابوینه یا ام مثلا. وقتی مزاج که پدید آمد نفس انسان تعلق گرفت، نفس که تعلق گرفت، از اون بعد از که خدمت شما حافظ خود نفس اون. بعد اینجا اشکالاتی رو مطرح میکنه حاجه و بعد خودش بیانی داره که برخی از اشکالاتی که به فخر گرفت بیان خودش هم وارده. اونجا مثلا میگه که تعبیری که داره میگه اون صورت، حالا چون اینا میگم فاصله شد، اینا ما قبلا مفصلا توضیح دادم. اونجا میگه مثلا اون صورت معنوی که در نطفه هست، اون صورت حافظ اون مزاج منی سالا چه، حالا این تعبیر میکنه، تعبیر چیه؟ این بیانی داشت که اون نطفتین، یعنی هم از طرف پدر هم از طرف مادر، بعد این همین صورت، همین صورتی که حافظ اون مزاجه. وقتی که تبدیل و تبدلاتی رخ داد و ارتقا پیدا کرد اون ماده و قابلیت پیدا کرد که تبدیل به نبات بشود، صورت نباتی تبدیل، یعنی تعلق میگیره. بعد از اینکه صورت، حالا اون بیانی که هست، اون نطفه رو در حد جماد تحلیل میکنه، بعد صورت نباتی، صورت نباتی هم که تعلق میگیره تبدلاتی رو میده، قابلیت پیدا میکنه که صورت حیوانی بیاد، بعد صورت حیوانی و صورت انسان. این بیان رو خواجه داره به این شکل، چون میگه اون چیزی که حافظه همون صورت، مثلا ابتدا صورت معنوی است و بعد نباتی است و بعد حیوانی است. این نکته که اینجا بودش توجه بشه تو بیان خواجه اینه که ایشون این صور و این نفوس رو جدا جدا در نظر میگیره. چه اینو میگه ابتدا صورت معنوی است، بعد نفس نباتی، بعد نفس حیوانی، بعد نفس انسان. اینها رو جدا جدا در نظر میگیره، یعنی نفس نباتی یک نفس است، نفس حیوانی نفس دیگر است. بعد اون آخرای همون فصل پنجم تعبیری که داره میگه فجمیع هذه القوا کشیئن واحد، که من یادم تذکر این کشیئن واحدی که جناب خواجه تعبیر کرده نشون میده که بسیار صورت مسئله رو دقیق داره در نظر میگیره. در این حال این کشیئن واحد رو ما میگیم یه اشکالی داره. چیه؟ اشکالش اینه که تو نگاه صدرائی، صدرا میگه چی؟ نه کشیئن واحد، بلکه شیئن واحد. تو نگاه صدرائی تمام این صدرایی که وجود داره و در روندی که طی میکنه این نطفه تا تبدیلش به انسان کامل، این انسانی که کامله، نه انسان کامله بحث عرفانی، نه انسانی که به لحاظ بدنی کامل میشه که به دنیا میاد، همه اینها یک حقیقته، همان نفس انسانی است که در ابتدا در مرحله جمادی قرار داره، بعد در مرحله نباتی قرار میگیره، در مرحله حیوانی قرار میگیره، در انسان قرار میگیره. این بیان رو جناب خواجه داشت، ولی الان عرض کردم یه سری از اشکالات هم که خودش به فخر گرفت به کلام خودش هم میتونه وارد باشه که وارد هست، توضیحاتشون اینجا کافی نیست. ولی نکته که وجود داره اینه که جناب خواجه تو این بیان تأکید میکنه، میگه آقا اینجور نیست که حافظ مزاج، خدمت شما عرض بکنم که چیزی غیر از همان حقیقت خود اون انسان باشد. بله، ابتدا صورت معنوی است حافظ، بعد صورت نباتی است، بعد صورت حیوانی است، بعد صورت انسانی است. همه اینها تو این روند که در نظر گرفته میشه یک حقیقته، یعنی کشه این واحده، اینجوری کشه این واحده. و اینجوری نیستش که حافظ مزاج چیز دیگری غیر از اون چیزیست که دلالی انسان بشود، یعنی نفس ابوین حافظ نیست، برخلاف بیانی که فخر داشت در توضیحاتی داشت. این تا اینجا حالا مروری کردیم به خیلی خلاصه از فصول پنجگانه رو داشته، وارد فصل ششم میشیم. در فصل ششم بیانی که جناب علی داره اینه: اشارتون فهازل جوهر فیک واحدون بل هو انت عند تحقیق. ولی میگه این جوهری که ما گفتیم اجازه که در قبل داده که مثلا این جوهر هم مدرک است، هم محرک است، هم از داخل حافظ مزاج است و اینها، این توضیحاتی که گذشت، این یک چیز در تو، در وجود انسان یک حقیقت است. اینجوری نیستش که چند چیز در انسان وجود داشته باشد، نه، همان نفس شماست که شأن نطقی دارد. حالا تعبیر شأن که میگیم اینا اینجور مطرح نمی کنند، یعنی تو ادبیات مشا تعبیر شأن بکنه، قوه نطقی دارد، قوه حیوانی دارد، حساس و متحرک به اراده است، و قوه رشد و نمو و نباتی همچین دارد. یک چیز است در تو. اینجوری نیستش که مثلا ما صحبت نفوس متعدد رو قبلا کردیم، یعنی تو توضیحاتی هم که خارج دادیم، ولی اینجوری نیستش که اینها وقتی که در انسان، انسانی که به لحاظ بدنی و شؤون مادی خودش و شؤون انسانی خودش به کمال رسید و تبدیل شد به انسان، اینجوری نیستش که مثلا ما جمع نفوس داشته باشیم، یعنی سه تا نفس در اون جمع نیست، یک نفس است و این نفس نفس پیشرفته است، تمام خصوصیات و ویژگی های نفوس پیشین را در خودش دارد. بعد میگه بلکه اصلا حقیقت تو همین جوهر است، حقیقت تو بل هو انت اندته، خود تو، او خود توست، اون جوهر خود توست. نکته که جناب ولی اشاره میکنه ابتدا، بعد خواهد توضیح میفهمد که ولی در این فصل سه تا مسئله را مطرح میکنه. مسئله اولی که مطرح میکنه اینه که جوهری که در فصول قبل اثبات شد که در انسان هست، این جوهر همان نفس انسان و ذات انسان. این نکته اولی که همین توضیحاتی که از کردیم توش. نکته دومی که بو علی مطرح میکنه تو این فصل کیفیت ارتباط نفس با بدنه، که این نفسی که حالا ما گفتیم که یک جوهر مجرد است با این بدنه چگونه ارتباط دارد، تعلقش به این بدن چگونه است، که بعد توضیح میدیم حالا عرض بکنم که از راه قواست، قوایی که دارد. و نکته سومی که تو این فصل مطرح میکنه اینی که حالا این نفسی که ما گفتیم که به این بدن تعلق میگیره، تو نگاه مشا به این بدن تعلق میگیره، چون مشا از کردیم قائل است به روحانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس، نفس الحادث میدونه، مثل افلاطون نفس قدیم نمیدونه، اما نفس را روحانیت الحدوث میداند، به حدوث البدن، یعنی همین که بدن حادث شد به واسطه حدوث بدن نفس هم چی میشود؟ حادث میشه. اما چگونه حادث میشود؟ مجرد نفس مجرد حادث میشه. برخلاف صدرا که میگه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. تو روحانیت البقا بودن اشتراک دارن، ولی در نحوه حدوث مشا میگه روحانیت الحدوث، صدرا میگه جسمانیت الحدوث. حالا این نفسی که نکته سوم اینه، این نفسی که حالا هست و مجرده و تعلق بدن دارد، آیا تأثیر در بدن میتونه داشته باشه؟ بله. آیا تأثری از بدن میتواند بپذیرد؟ بله. پس نکته سوم چیه؟ تأثیر و تأثری که این نفس نسبت به بدن و بدن نسبت به نفس میتواند داشته باشد که حالا اشاره میکند. چند خط اولو بخونیم این فصل. الفصل السادس، فهذا الجوهر فیک واحد. این جوهر در شما یک چیز است. بل هوبه انت عند التحقیق، بلکه این جوهر خود توست. عند التحقیق، وقتی که تحقیق میکنی، بررسی میکنی، محققان مورد توجه قرار میدی، خود تو هستی. یرید بیان ان الجوهر الذی اثبته فی الفصل المتقدم، قصد کرده بود، این نکته اولی که در این فصل داریم اینه، قصد کرده بیان این که جوهری که اثبات شده در فصل گذشته بل حرکه و ادراک و حفظ المزاج، که هست که سه تا حفظ مزاج رو همونطور که تو بیان خواجم آمده، بینید صفحه 392 میگه و انما وقع الى الاستدلال بالمزاج لا بالقصد بل انما اراد ان يذكر ان النفس ليست هي المزاج. خواجه میگه از دل بیان بوعلی ما میتونیم از راه حافظ مزاج میگه استدلال در بیاریم. قصد اصلی بوعلی استدلال از راه مزاج نیست، ولی میشود یه استدلال اینچنینی به دست آورد. لذا اینجا تعبیر میکنه چی؟ اثبت همون فلی فصل نهار چجوری اثبات کردیم؟ نفس رو، این جوهر رو چجوری اثبات کردیم؟ بل حرکه برهان اول هست قرار، ول ادراک برهان دوم، به حفظ مزاج برهان سوم که عرض کردیم. ان الجوهر الذي اثبته في الفصل المتقدم هو شيء واحد بينه، یک چیز است. و هو تلك الذات المدركه مدركه لنفسها، این همان ذاتی است که المدركه لنفسها، همان ذاتی است که درک میکند خودش رو. المذكوره في الفصول المتقدمه، که در فصول قبل گذشت، تو فصول متقدمه هم فصل دوم و سوم بحث مدرک و مدرک گفتیم، فصل به مدرک اشاره میکنی، فصل مدرک اشاره میکنه، قبل از اشاره شد. این نکته اولی که در این فصل داریم. و یشیر الی کیفیت ارتباطی بالبدن. نکته دوم که تو این فصل داریم اینی که اشاره میکند بوعلی به کیفیت ارتباط نفس با بدن، این جوهر، ارتباط جوهر بالبدن، چون اگر به نفس رو میزنیم باید مؤنث معمولا میارن، ارتباط این جوهر به بدن، جوهر که همون نفس است. دو سه، و یبین، بله، و یبین ان کل واحد منهما ینفعل من الاخر به حسب ذلک الارتباط، و تبیین میکنه بوعلی که هر یک از این دو منفعل میشه از دیگری به حسب این ارتباطی که داره. فقال، فقال، این فقال هم نکته اولی است که از این نکات سگانه است. فهذا الجوهر فیک واحد، این جوهر در تو یک چیز است. و ذالک لان شیء الذی تستر عنه الحرکه الارادیه فی الانسان هو الذی یدرک فیه، به خاطر اینکه اون چیزی که ازش صادر میشه حرکت ارادی در انسان، همان چیزی است که درک میکند در انسان، یعنی منشأ حرکت همان منشأ ادراک است. و ذالک بدیهیان، این نکته بدیهی است، یعنی اینجور نیستش که مثلا ما یک چیزی داشته باشیم که مثلا منشأ حرکت باشد، یا یک چیزی داشته باشیم که منشأ ادراک باشد. حالا من بحث رو برم سر چی؟ سر اون عرض کنم که مبدئیت نباتی و حیوانی و انسانی، این هم میشه گفت. یعنی حالا این بیانی که جناب خواجه در شهر کلام بولی دارد هم درسته، اون نکته هم که من عرض کردم درسته، که وقتی نگاه میکنیم تمام این جهات همه از یک منشأ و یک منبع صادر میشه، اینجوری نیستش که هر کدوم یک منبع جداگانه داشته باشه. و ذالک بدیهی، این بدیهی است. و هو الذی اذا اصابه بهن او عدم تداعا بدنه تداعا بدنه الى الانفکاک. همان این جوهر همان چیزی است که اگر به او سستی یا عدمی تعلق بگیرد اصابت کند. این قبلا توی فصل بعد صفحه 390 89 همین فصل قبل توضیح دادیم که بحث این بود که اگر 389 هم تو بیان بوعلیس هم تو خواجه در شرح توضیح داده که اگر این نفس این جوهر بهش وحنی تعلقی مثلا سست بشه ضعیف بشه، این نفسی بشه ضعیف بشه یا عدم صورت بگیره، مثلا فرض بگیرید که به یک دلیلی مثلا میگم حالا این که حالا میگیم از با مثال تو درست هم یک دفعه یک شخص به یک دلیلی سرش جدا شه، حالا به هر دلیل یه حادثه پیش بیاد سر از بدنش بشه جدا شه، یه گردنش حالا بزنن یا مثلا یه وقت اتفاق بیفته تصادفی بشه مثلا سرش از بدن، وقتی این اتفاق افتاد اون جوهر مجرد نفس از این بدن چی میشه؟ این عدمان یعنی عدم ارتباط. مرحوم ماهی حسن‌زاده تو حاشیه توضیح داده یعنی تعلق این نفس و بدن چی بشود؟ قطع بشه. این عدم نه به معنای معدوم شدن است، این عدم به معنی چیه؟ قطع ارتباط. خب وقتی این جوهر وهنی بهش تعلق بگیره اصابت کنه یا عدمی بهش تعلق بگیره که اینا رو انشاءالله تو بحث صدرایی میخونه که اصلا وهن هم از یک جهت وقتی این سویی نگاه بکنی وهنه، به لحاظ وجودی نگاه بکنی بلکه چیه؟ قوته. یه بیان صدرا داره میگه که وقتی که نفس انسان به لحاظ جهات نفسی و قوتهای نفسی و عقلانی خودش قوت پیدا کرد توجهش به آن سو می رود. خب این که آن سویی می شود، چرا آن سویی می شود؟ چون قوت وجودی پیدا کرده آن سویی می شود، نه اینکه به لحاظ این سویی مثلا ما نگاه میکنیم احساس میکنیم که آقا مثلا کسانی که سنشون میره بالا به تعبیری به مرگ طبیعی از دنیا میرن، نه به مریضی خاص یا نه به خاطر حوادث. خب کسانی که مرگ طبیعی از دنیا میرن چجوریه؟ میگه اینا کسانی هستن که این جوهر نفسشون بیان صدرا، این بیان اونجا نه، صدرا میگیشیم که اینها قوت وجودی پیدا کردن، تعلقات آنسویشون زیاد شده، توجهشون به بدن چی شده؟ کم شده. به همین خاطر آدم احساس کنه این که بنده خدا سرحال بود یا چی شد؟ یکی همش گسته شد. این سو رو ما نگاه میکنیم احساس بکنیم که یعنی جد داره صدر. به لحاظ طبی میگن چی؟ میگن بدن چون ضعیف شده است نمیتواند نفس را نگه دارد. خیلی نکته است به صدر، در حالی که برعکسه، برعکسیه، نفس چون قوی شده است توجهش به بدن چیکار کرده؟ کم کرده. حالا این تعبیر وحنون که ایشون میگه به این شکل، مثلا حالا بحث ظاهر همین نکته، آقا مثلا این مریض شده، این مثلا جسمش مریض شده، جسمش فرتوت شده، شکسته شده. خب و هو الذی اذا اصابه وحنون او عدمان، عدمان هم که از که میگه عدم ارتباط، تداعا بدنه الى الانفکاک، بدنش به سمت چی میره؟ تجزیه و مزمحل شدن پیش میره. لذالک تجربی، این یک مسئله تجربی است، یعنی ما میفهمیم همان چیزی که منشأ ادراک و منشأ حرکت است تا زمانی که هست این بدن به سمت انفکاک نمیرود، ولی وقتی نیست چی میشه؟ این بدن به سمت انفکاک میرود. بلکه الان میشه دیگه ما میتونیم الان بگیم الان مثلا دیدید بعضی از این داروهای روانگردان و چی و اینا که هست و اینها افراد استفاده که میکنن چی میشه؟ طرف هست، ولی یک دفعه مثلا یه چیزی به تنش اصابت میکنه، همین که اصابت کرد همزمان اون قطعی از بدنش چی میشه؟ جدا میشه. حالا ما ندیدیم ولی شنیدیم، خیلی دردناکه. این بدنش به سمت این وهنی که میخواد میگه آقا میگه وهن، این بدن به سمت چی رفته؟ از محلال بیش رفته. نفس هم هست تدبیرم میکنه، ولی به هر حال به دلایلی که حالا مثلا اون دارویی که استفاده میکنم، موادی که استفاده میکنم، با باعث میشه که اصلا این بدن دیگه قابلیت بدنیت از خودش از دست داده. یه دفعه یه چیزی استفاده میکنه، تکیه گوشت از بدن شده میشه، دستش کنده میشه، مثلا گوشش کنده میشه، مثلا یه اتفاقاتی ثم قال و هو انت عند تحقیق، این جوهره خود تویی و ذلک لانک تعلم یقینا. حالا اینو من برای چی مثالی زدم؟ این میگه و ذلک تجربی، یعنی ما به تجربه میابیم، همان منشأ حرکت و منشأ ادراک همان چیزی است که باعث میشه که انسان بقا پیدا میکنه. وقتی او از تعلقش رفت، بقا هم دیگه این بدن به لحاظ بدنی بقا نخواهد داشت. و هو انت عند تحقیق و ذلک لانک تعلم یقینا انک تتحرک بارادتک و تدرک بمشاعرک او عقلک، چون میدانی یقینا که خود تو هستی که با ارادت حرکت میکنی. همان جوهری که تو هستی وقتی اراده کرد حرکت میکنی، یا و تدرک بمشاعرک او عقلک، یا به واسطه مشاعر این هم حواس پنجگانه ظاهری، او به عقلک به واسطه اون قوه عقل عقلی که اون نطق ادراک کلیاتی است که اون نطق کلیات تعلق میگیره، و تدرک به مشاعر که او به عقلک، و ان مزاج که یبقا مادام ما دم تباقیان ولو امرت مئه سنه. و این که مزاج تو، این اشاره داره به اون بیان بحث حافظ مزاجی که تو فصل قبل بود، یعنی حرکتو که گفت، ادراک هم که گفت، حالا بحث مزاج. و این که مزاج تو باقی میمالد مادام تباقیه، مادامی که باقی هستی، ولو عمرت معت سنت، ولو اون که 100 سال هم عمر کنه، مثلا این عمرت معت سنت یعنی بخواد 100 سال عمر زیادیست. و یزول عند حلول الاجل، و زائل میشه این مزاج وقتی که عجل و مرگ رسید. حالا من اینو تیم عرض بکنم، همین دیروز من حتی قبلا هم اینو شنیده بودم، ولی دیدم این کلیپی که آقای دکتر کردفشاری صحبت میکرد، میگم اگر کسی بخواد، حالا اینو مناسبه همینجاست از یه جهاتی عرض بکنم، گفت شما اگر بخواد جوان بمانید و پیری به سراغتون نیاد، مخصوصا اگر اونایی که حساسن روی سفیدی مو، اینها موشو میخوان سفید نشه و سیاه بمونه، یا حتی اگر موشو سفید شده سیاه بشه، یه چیزی هست به نام حلیله سیاه. گفت روزی دو سه تا حلیله سیاه بخورید، بجوید، با حلیله سیاه محشور باشید، هم از کنات باشید سفیدی مورو از بمیبره، هم قوای رئیسه بدن رو تقویت میکنه، باعث میشه که این بدن سالم بمونه، عمر طولانی میتونه داشته باشید. چون اونجا میگیم یه عمر انسان طولانی میتونه. حالا ولو امرزا رو فقط که میخوان مزاجی جنس بشه، حلیله سیاه رو بخوره. دیدید حلیله سیاه رو؟ یه چیزی شبیه هله ولی درشتر قیافش ها و سفته و واقعا سیاهه، سیاهه یعنی قهوه‌ای پر رنگه و طعم گسی هم داره، من استفاده کردم طعم گس. ایشون مثلا اینا میگن اینجا بذارید گوشه دهان، مثلا اینا که اهل آدم سه بودن هست، دیدید مثلا هر کارشون میکنی آدم سه تو دهنشون هست، مثلا حتی من دیدم بعضی موقع نمازم آدم سه بزنید گوشه دهن نمیجمه دیگه، آدم سه نگه میدارم اینجور، مثلا گوشه مثلا دهن همجوری بگه، بعد برای تقویت دندان لثه هم خیلی خوبه، خیلی چیز عجیبیه اصلا حلیله سیاه واقعا خیلی. یه راهش اینه که آسیاب بکنید با عسل مخلوطش بکنید، حبش کنید، چون سفت میشه وقتی با عسل مخلوط بشه، اگه حب نشه حالت زمختی پیدا میکنه، نمیشه، سخت میشه، با قاشق بزنید حبش بکنید، این حب رو مثلا روزی دو تا سه تا حب، چهار تا حب بکنید. یا اینکه خود همون حلید سیار اگر تحمل داشته باشید بتونید گوشه دهن نگه دارید، یه دو سه ساعت مثلا تو دهان باشه، کم 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 نرم میشه و آره گرم و خشکم هست. بعد امتحان بکنید، ولی ظاهرا خیلی مزاج رو چیز نمی کنه، داغ نمی کنه ظاهرا. خب حالا ان مزاج که یبقا، حالا ما یه چیزی رو گفتیم که مزاج رو باقی نگه میداره، ولو امرت معتسنتن و یزولو انت حلول العجل، و هم این مزاج زائل میشه وقتی عجل رسید. به سویعاتن، به سویعات یعنی بلا فاصله. این سویعات جمع تصغیر ساعته، تصغیر ساعت میشه سویعه، جمعش میشه چی؟ ساعه، سویعه، سویعات. یعنی مثلا یه ساعتن سویعه یعنی چی؟ یعنی خیلی اندک زمان، اندک زمان. یعنی مزاج چی میشه از بین میره. واقعا این خیلی نکته عجیبی است. من نمیدونم شما تا حال میت از نزدیک دیدید یا نه. وقتی که همین که این بدن حتی تعلق به روح میره، این انگار که این آدم میبینه، حتی حال انسان عادیه، اولیاء الهی اینها ممکنه حساب فرق بکنن، یعنی بدنشون هم سالمه، اونا حساب جدا میبینه که این بدن اصلا حرکت به سمت تلاشی و از می رفتنش پیداست. من که مسئولان به رحمت خود رفته بود تا بخون دفنش بکنه، یکی دو روز طول کشید، یعنی دو روزی طول کشید با اینکه تو سردخونه بود، ولی وقتی بدنش رو نگاه کردیم آخرش که قبل اینکه بخون تشریف بشه نگاه کردیم، مثلا یک حالت خاصی پیدا کرده بود، برم کرده بود، کاملا مشخص بود داره به سمت متلاشی شدن پیش میره. یزول عند حلول اجل به سمایاتن فیأخذ البدن فی الانفکاک و الانحلال. بدن چیکار میکنه؟ شروع میکنه به سمت انفکاک و انحلال پیش رفتن. و انما استدل علی وجود النفس فی الفصل المتقدم بالحرکت و الادراک دون الافعال النباتیه. خب جناب ابو علی برای اینکه اثبات بکنه که، یعنی برای اثبات نفس در فصل قبل، از حرکت و ادراک استفاده کرد، از افعال نباتی استفاده نکرد. برای چی؟ میگه برای اینکه نشون بده آقا اون چیزی که، یعنی میخواست از راه، از راهی برود که انسان را به جوهر خودش برساند، یه وقت ذهن منحرف به سمت چیز دیگری نشود، یعنی بره به سمت نفس نباتی. ها دیدید بعضیا گیاهخواران، خام گیاهخوارا، ها، یا بعضی هستن واقعا شاکلا عجیبه، مثلا نگاه میکنه مثلا خصوصیات نباتی پیدا میکنن. یا از اون طرف بعضیا خیلی مثلا گوشت خارند، ها، روحیاتشون روحیات چیه؟ همون حالت سبایی و اینها توشون چه پررنگ داره. و این نمستدل لعلاز وجود نفس فصل مطالعه به حرکت و ادراک، استدلال کرده بو علی بر وجود نفس در فصل قبل به حرکت ادراک دون الافعال نباتی، بس رو افعال نباتی نبارد که رشد و نمو و تغذیه اینها. چرا؟ لیوبین لکه ان تلک نفس هی انت، برای اینکه بیان بکند که این نفس خود تویست، خودتی، خود توست. فانک لا تشک فی صدور هذین الفعلین عنک، شما هیچ وقت نسبت به صدور این دو نوع فعل، یعنی ادراک و حرکت، در از خودت شک نمی کنی. و تشک فی صدور الافعال النباتیه عنک، ولی نسبت به صدور افعال نباتی از خود شک میکنی. چطور شک میکنی؟ نسبت ممکن متوجه نباشی، متوجه نوب نباشی، متوجه تغذیه نباشی، متوجه نمیدونم مثلا تولید و مثلا رشد و نمو و اینها نباشی. و تشک فی صدور الافعال نباتی الا ان یتبین لک به نوع منبع، مگر اینکه برات توضیح بدم. میگن آقا ببین تو این چجوری بودی، مثلا بچه بودی به دنیا اومدی 50 سانت بودی، بعد الان چند سانتی؟ 2 متری، مثلا 1 متر و 50، 1 متر 70، 1 متر 80. خب این رشد، بعد چطور رشد کردی؟ تغذیه کردی، غذاها رو خوردی، این توی روند اومده جزء بدن تو شده، ذراتی رو پدید آورده که همین باعث شده که رشد کنه، تغذیه. بعد مثلا نمو و تولید مثل هم اینا رو شالله میرسیم بحث ویژگی های نفوس، اینا رو تو نفس شفا مثلا بوالی توضیح داده توی خدمت شما از بکنه که نفس صدرا هم توضیحاتش اومده قولو. خب این در مورد از که اینجا سه تا مطلب مطرح میشه. مطلب اول در مورد این که اون جوهری که اثبات شد خودتو هستی، نکته اول. حالا نکته دوم، ارتباط نفس با بدن چگونه است؟ اینجا جناب ابو علی اشاره میکنه، میگه آقا این جوهری که ما به عنوان حقیقت انسان و به عنوان نفس ازش نام بردیم، لهو فروع و قبل منبسطن فی اعضایک، فروع و و شعبه ها و قوایی دارد که در اعضای تو پخشند. جناب ولی اینجا اشاره میکنه به قوای انسانی، قوای نفس. ببینید این بیان ها و توضیحات اینجا از یک جهت دارای اهمیته. چرا؟ ما نوع نگاهی که مشاع به قوا و نفس و ارتباط نفس با قوا و نفس با بدن دارد رو تو این عبارات باید پیدا بکنیم، یعنی این دست از عبارات. جناب ولی فهمید که یک حقیقتی به نام نفس در ماست، ولی میبینیم که آقا افعالی که از این نفس صادر میشه گهگاهی در تقابل و تضاده. یک وقت از او فعلی صادر میشود که نشان دهنده شهوت و میل است، شهوت منظور معنای خاص شهوت نیست، مطلقه انجذاب، همان زمان از او چیزی صادر میشود که نشان دهنده غضب و دفع است. یعنی نسبت به چیزی اشتها و شهوت، نسبت به چیزی غضب و دفع. خب این چطور میشه؟ یه حقیقت بود، چطور میشد در آن آباد ازش دو فعل سر زد؟ چطور؟ ایشون میفهمد که این نشون میده که در دل این، یعنی در اختیار و تحت تصرف او قوایی است که اون قوا کارهای متعدد، هر کنون خاصیتهایی داره. یکی میل، مثلا فرض بگیدید که مثلا میگم یک نفر تشنه است. کسی که تشنه است چه کار میکنه؟ میلش تشنه شدید، میلش مثلا به آبه، میلش به نوشیدن نیست. همونجا شما مثلا براش بردار فلافل بذار. مثلا من فلافل میگم چون غذای خشکیه، معمولا مزاج ها وقتی گرمشون باشه و تشنه باشه خیلی مثلا به فلافل میل نداره. کباب شاید به شکلی خلاص ازش نگذره. آره. یا مثلا بیسکویت ساده. آره. خب مثلا براش این طرف تشنه داره لهله میزنه برای آب یا شربتی، مثلا یه چیز خنکی یا مایعی، شما بیا یه چیز خشک خوش جلوش بذارید، نمیتونه بخوره. این چیز برام خیلی عجیب بود. سفر عراق یا سال قبل شرف شد، یعنی حتی سال قبل هم رفته بودیم، این بیششم میومد. این عرب ها صبحانه میرن فلافل میخورن، خیلی عجیبه. بابا توی اول صبحان گلو خشکه، هنو یه چی مثلا من چون خودم به شخصه خشک خورم، ولی این من از پس کار اینا بر نمیاد. اصلا این نگاه میکردن نشستن همینجوری تو این فلافلی ها، مثلا همه انواع اقسام سرخ کردنی که مالات دارن از فلافل ها سمبوس و چیز دیگه دارن، با یک اشتهای خاصی دارن صبح اول صبح میخورن، خیلی عجیب. حالا این نکته ای که بو علمیه اینه، میگه این صدور افعال مختلف بلکه در تقابل هم نشون میده که این حقیقت واحده چیزهایی در اختیار اوست که میتواند این افعال ازش صادر بشه. اگر چیزهای مختلفی در اختیار نمیداشت نمیتونست یک حقیقت این افعال متقابله و متعدد را ازش صادر بشه. این نکته دوم. ببینید و لهو فرعون و قوان منبستتون فی اعضایک، برای این جوهر باید فرو و قبا ایست که پخش شده در اعضا. و ذالک لان نفس واحدتون، به این خاطر که نفس یکیست. فقط تستر انها افعال متقابله، در این حال از اون افعال متقابله صادر میشه. کشهول شیئن، نسبت به چیزی میل هست. ول غضب علا شیئن و دفع لشیئن و جذب لآخر مشخصه. و هی من حیث تکون مشتهیتن لا تکون غاضبه، وقتی نفس از اون جهت که اشتها داره غاضب نیست و بالعکس، یعنی من جهتی که غاضب است مشتهی چی؟ نیست. ول اشتغال به احدهما ربما یمانعها عن الاشتغال بالآخر. ای چه بسا مثلا وقتی کسی که به چیز میل داره، مثلا فرض بگید مثلا همین تشنگی، از فرط تشنگی یک دفعه میرود در یک محیطی که به شدت گرم است، از گرما فراری است، ولی به خاطر شدت اشتهای به آب میره یک جایی که اصلا متوجه نیست که الان در مثلا رفته زیر آفتاب. بعد از آب خورد مثلا اینها، ای میگه این چقدر گرمه، اینو نگاه میکنه ای زیر آفتاب قرار گرفته، مثلا فاز شیر آب مثلا بیرونه زیر آفتاب. به گونه که اشتغال به یکی از این دو اموری که حالا یا مشتهی است یا مغضوب است، او رو منع میکنه از اشتغال به دیگری. فاذن اینجا متن رو استاد ما جام استاد ضیایی که خدمتش میخوندیم اینجور تصحیح کردن، یعنی فهمیدن که حضرت علامه اینجور تصحیح کردن، فاذن مبدا لاشیاء متقابله، اینجور دارید مبدا الاشیاء دارید، درسته؟ من نگاه کردم تو اون نسخه دیگه هم همینجوره، یعنی مبدا الاشیاء است، ولی ظاهرا هم این تصحیح درست داره. فاذن مبدا لاشیاء متقابله، این نفس به لحاظ معنایی هیه بعد جدا نظر بگیر، نه که نسخه نداره ها، فاذن هیه یعنی هیه رو به لحاظ معنایی نظر بگیر، یعنی این نفس مبدا است برای اشیاء متقابله، که تستر انها به حسب ها الافعال المتقابله، که صادر می شود از نفس به حسب این اشیاء مقبا افعال متقابله، فتلک الاشیاء من حیث هیه مبادع و تغییرات، این اشیاء یعنی همون قبا از اون جهت که این از اون جهت که خودشون هستند مبدع تغییراتن، اینجور باید بگیم فتلک الاشیاء من حیث هیه مبادع و تغییرات قبن، اینجور این قبن میشه خبر اون تلکه، این اشیاء از اون جهت که مبدع تغییرات هستن قبا هستن، و من حیث هیه لا تفعل به انفراده ها، به تنهایی هم کار نمیتونم برسم، بل تفعل و از استعملت هن نفس، که یک کار هم میرسن زمان که نفس اینها رو به کار بگیره، و الا نفس مثلا اگه فرمان نده، مثلا قوه شهوت ازش فعلی صادر نمیشه، یا قوه غضب ازش فعلی صادر نمیشه، فروع لها فروع نفسن بها ارتبط به بدن، به واسطه این فروع با بدن ارتباط پیدا میکنه. حالا اینجا باید توضیحات فراوان دیگه است که الان جلوتر اگر اشاره بشه، معلوم یه الان استهزار ندارم که در ادامه حتما بل هست میاد مسئله روح بخاری اینها مطرح میشه. ببینید این خدمت شما عرض بکنم، این قبا دویده شده در روح بخاری هست و همه اینها به واسطه روح بخاری با نفس ارتباط میگیرن، چالش رو بعدا میگیم، نفس که جنبه تجردی دارد چگونه میتونه عاطفه حال نگه مشرا مخصوصا امری که مجرد چگونه میتونه با امر مادی در ارتباط باشه؟ به واسطه یک جسم لطیف. جسم لطیف چگونه است؟ از یک جهت جسم است، میتونه با بدن در ارتباط باشه، از یک جهت لطیف است. لطیف است یعنی چی؟ یعنی اون زمختی اجسام را ندارد، یعنی یک مناسبتی با امر مجرد پیدا میکنه، لذا میتواند واسطه بشه و بین نفس مجرد و بدن زمخت مادی. و عرض میکنم ما یک بدن داریم و اعضا و جواره بدنی داریم، یک قوایی داریم که به واسطه اون قوا افعال این بدن صادر میشه. ببینید اینو بعدن نشانه میگیم، مثلا قوه باصره غیر از چشم است، چشم عضویست در اختیار باصره، سامعه غیر از گوش است، گوش عضوی است در اختیار سامع، و همینجور قوه میکنه، یعنی قوه حالا صدرا بعدن اینها رو حتی این قوا رو تو بعض تعابیر مجرد میدونه. خب بها به واسطه این قوا ارتباط بالبدن، نفس با بدن چی میشه؟ ارتباط پیدا میکنه. این نکته دو. نکته سوم چیه؟ نکته سوم تأثیر و تأثیر نفس و بدن در این دیگر است. این قوله فاذا احسست بشيء من اعضائك، تأثیر بدن بر نفس رو مطرح میکنه. قوله کما یقابل عکس، تأثیر نفس بر بدن رو بیان میکنه. ایشون میفهمد که فاذا احسست بشيء من اعضائك شيئا او اشتهيت او تخيلت او غضبت الغت العلاقه التي بينه وبين هذه الفروع هيئه فيك حتی تفعل بالتکرار اذعانا ما بل عادتا و خلقا یتمکنان من هذا الجوهر المدبر تمکن الملکات. میگه که وقتی که شما این بدن شما با چیزی ارتباط گرفت، احساس کرد چیزی را، یا اشتها پیدا کردی، یا حالا اشتها پیدا کردی، یا تخیل کردی، یا غضب کردی، این ارتباطی که بدن با این امور پیدا میکنه باعث میشود که در ما یک هیئتی پدید میاد. این هیئت ابتداءً به صورت چیه؟ این صورتی که آقا مثلا میگم با یک چیزی روبرو شدم، نسبت به او اشتها پیدا کردم یا نسبت به او تنفر پیدا کردم. اما وقتی این ارتباط تکرار بشه تبدیل شد به عادت خلق در نفس انسان، این نکتش اینه، در نفس انسان تبدیل می شود به یک ملکه در نفس. یعنی نفس ممکنه که به حسب این مواجهاتی که صورت میگیره با امور پیرامون، ممکنه که نفس در این مواجهات یک وقت هست حال برای او حدید بیاد. حال یعنی چی؟ یعنی چیزی که یک بار انجام می شود دیگه تکرار نمیشه. یه وقت ممکنه برای او ملکه پدید بیاد. ملکه چی جوره؟ ملکه زمان است که این ارتباط انقدر تکرار میشه، وقتی تکرار شد باعث میشه که در نفس حالت ملکه وجود میاد. خب این تأثیر است که جنبه بدنی در نفس ایجاد میکنه، یعنی پدید آوردن خلق و عادت، پدید آوردن ملکه یا عدم پدید آمدن خلق و عادت و ملکه. ببینید زمانی که احساس بکنی به چیزی از اعضایت، چیزی را به شیء من اعضا، یعنی به واسطه اعضایت، حالا این اعضا میتونه هم قوای ظاهری باشه میتونه قوای باطنی باشه، با چیزی احساس کردی یا اشتهیت رو من هم احساس داده میشه آرزو کنی، او تخیلت یعنی خیال در خیال بیاری، او غضبت یا نسبت به چیزی غضب بکنی. علقت العلاقت التي بینه و بین هذه الفروق، علاقت این ایجاد بکنه، اوجدت ایجاد بکنه اون ارتباطی که بین اون جوهر یعنی همون نفس و بین این فروع یعنی همین قوا هست، ایجاد میکنه چه چیزی را؟ هیئتی را در تو، هیئتن فیک، هیئتی را در تو، این فیک یعنی در خود تو، در خود تو ایجاد میکنه. حتی تفعل به تکرار از آن ما، تا اینکه این هیئت، این تفعل، اینجا هم تفعل بنه توجده، یعنی ایجاد میکنه. چی ایجاد میکنه؟ این هیئته، این هیئش میخوره به هیئت. به واسطه تکرار اذعان ما، یک اذعانی را که تو حاشیه باز برام حسن میشه، ای ملکتن و اعتقاد ملکتن ما و اعتقاد ما و تصدیق ما، بل عادتن یعنی بلکه یک عادتی را ایجاد میکنه، و خلقن یا خلقی را در شما ایجاد میکنه، یتمکنان من هذا الجوهر المدبر تمکنن ملکات، که متمکن میشوند این خلق و عادت، این یتمکنان یعنی خلق و عادت، بله این یتمکنان یعنی جایگیر میشن، جای میگیرن نسبت به این جوهر مدبر یعنی همون نفس، تمکنن ملکات یعنی در نفس جایگاه ملکی برای این نفس قرار میگیرن. مثلا فرض بگیرید که یک نفر ملکه ای پیدا میکند، مثلا حالا مثال که میزنیم سخت نگید، مثلا نسبت به نجار برای میخوبیدن ملکه دارد، یعنی مثلا نگاه هم نمیکنه میخوچی میکوبه، ما الان میخوایم میخوبیم بعد این نگاه بکنم این دستمون بذاریم چکشو میگیریم دوباره رو انگشتو میکوبیم تازه، ولی اون نجار چی؟ این ملکه که ایجاد شد اصلا حتی نگاه هم نمیکنه، یه مشت میفرسته تو دهنش و هی دونه چیکار میکنه میکوبه. وقت ما اگر وقتی یه مشت میخم نه یه میخم بکنم تو درم، احتمالا گرفتار خفگی و اینها میشیم، بعد زنگ میزنیم اورژانس بیاد میخواد در بیاره. خب هازا بیان کیفیت تأثیر نفس عن البدن، این بیان کیفیت تأثیر نفس هست از بدن، و هو ان تحصل فی نفس هیئتون، به این شکل که در نفس هیئتی حاصل میشه به سبب حاضر افعال التی ذکر، به واسه افعالی گفته، مثلا ببینید اشتها، تخیل، غضب، احسن خدمت شما، که همه اینها ممکنه که با تکرار همراه بشود، ممکنه با تکرار همراه نشود، ولی تأثیری در نفس ایجاد میکنه. تأثیری در نفس ایجاد میکنه چیه؟ هیئتون و هوا ان تحصل فی نفس هیئتون به سبب هذه الافعال التي ذکرها. خب اون هیئت چیه؟ و هیه کیفیتون من کیفیات نفسانی و تسمى حالا، اون هیئت کیفیت از کیفیت نفسانی است که گفته میشه حال،
مادامت سریعت الزوال، سریعت الزوال اگر زود از بین بره، فاذا تکررت اگر تکرار بشه، از انت نفس لها، نفس عرض کنه او به او اذعان میکند، تصدیق میکند عرض کنه اون کیفیت را، اون هیئت را، فصارت نفس کل مرتن اسهل تأثرن، نفس هر بار راحت تر تأثیر میپذیره. ببینید من نمیدونم شما حالا مثلا معمولا آدم دوران کودکی به سمت نوجوان جوانی که بشه میره، مثلا بعضی از کارها رو میخواد یاد بگیره، مثلا میگم مثال میزنم حالا خیلی سخت نگیرید، مثلا فرض بگیرید که یک نفر تمرین میکنه روپایی زدن رو، فوتبال علاقه داره میخواد روپایی بزنه، آقا اول یه دونه میزنه میفته، تمرین میکنه یکی میشه دوتا، دوتا میشه سه‌تا، مثلا روزها تمرین میکنه، ساعتها تمرین میکنه تا بتونه چیکار کنه، روپایی بزنه. بعد از این مدتی که همین که مثلا یک هفته دو هفته سه هفته یک سال یک دو ماه سه ماه یک سال، بعد میبینی که انقدر مسلط میشه که اصلا این توپ از روی پای او زمین نمیافته. ببینید فسارت نفس کل مرتن اسهل تأثرن، هر بار چی میشه راحت تر تأثر میپذیره، حتی تتمکن تلک کیفیت منها، تا اینکه این کیفیت اون هیئت در او جا میگیره، اصلا ملکه او میشه. آقا روپایی زده ملکه اوست، دراز هم میکشه میتونه روپایی بزنه، نشسته میتونه روپایی بزنه. مثلا دیدید بعضی از اینه که روپایی میزنه اینجوری دیگه، دراز بکشه میشینه چپ بکنه راست بکنه، همینجوری حالت مختلف میره لبه قله وای میسته میزنه، نه رو لبه میز وای میسته میزنه، براش فرقی نداره. و تسیر و بطیعت و زوال، بطیعت از زوال، این هیئت زوالش کند میشه، فسارت ملکتن، یعنی به این سادگی از بین چی نمیره. اینجاست که تمشه ملکه. ببینید پس اگر سریعت و زوال باشه میشه حال، اگر بطیعت و زوالش میشه چی؟ ملکه. بله این شخص مثلا بعد از اینکه مثلا حساب دیگه خبره شد در مثلا روپایی زدن، بعد که سنش که میره بالا مثلا 30 سال 40 سال 50 سال دیگه مثل قبل نیست. و بالقیاس الى ذالک الفعل عادتا و خلقا، برای نفس ملکی یا حال پدید میاد، نسبت به اون فعل میگن خلق عادت. این جهتش رو برای نفس میشود ملکه حال یا ملکه، نسبت به اون فعل میگن خلق عادت، اصلا عادتش رو پای زدنه، خلقش تندخوییه مثلا ها، خلقش بد اخلاقیه، یه خلقش خوش اخلاقه، هر کارش بکنی اصلا عصبانی چی نمیشه. اینجور این در مورد تأثیر بدن بر نفس. از اون طرف گاهی اوقات نفس بر بدن تأثیر میذاره، کما یقا بالعکس، فانه کثیرا ما یبتدع فتعرض فیه هیئه ما عقلیه فتنقل العلاقه من تلک الهیئه اثرا الى الفروق ثم الى الاعضاء. برعکس گاهی اوقات یک چیزی در نفس ایجاد میشه، اون نفس باعث میشه که در قوا اثر بکنه، قوا در بدن اثر بکنه. مثلا میگم ها، برای کنکور، نمیدونم شما کنکور دادیم، ما که نداریم کنکور، ولی اونایی که دادن خب کنکور دادن، یا مثلا امتحانات، آقا مثلا حالت عادی انسان رها بکنه میگیره میخوابه، اما شب امتحان چی؟ نه تنها تا صبح بیداره، بلکه فردا صبحش هم بیدار میره امتحانش هم میده، بعد میاد مثلا استراحت میکنه. چرا؟ یا من امتحان دارم، امتحان رو خوب بدم، عقلم میگوید باید امتحان را چی؟ بخونم. خب این قوای او را تحریک میکنه و این قوا این بدن را تحریک میکند که همراهی بکنه. آقا امشب خواب، امشب تعطیل، مثلا اونایی که شب امتحانی هستن امشب خواب چیه؟ تعطیل، تا صبح باید بخونیم. حالا این مثال که دارم از این موارد زیاده، شما مثالای بهتر بزنید. مثلا فرض بگید که اون کسی که مثلا بنا دارد که در مثلا فلان المپیاد مهم جهانی چه بشود؟ رتبه بیاورد. این شخص یک سال خودش رو یه جور دیگه رقم میزنه. یا مثلا کسی که میخواد مجتهد بشه، یه ذره مثال حوزوی، کسی که مجتهد بشه، آقا 20 سال 15 سال یک سیر علمی سنگین، مثلا روزانه 12 ساعت مثلا کار علمی بکنه، مثلا یعنی هر روز صبح تا شب، تا آخر شب که مثلا بیداره باید این سیر رو طی بکنه، این علوم رو کار بکنه، ادبیات کار بکنه، منطق کار بکنه، فقه کار بکنه، اصول کار بکنه، چه تا در نهایت بتونه بعد از 15 سال 20 سال بشه یک مجتهدی که از کنم دارای بزاند. خب کی او رو به این کار واداشته؟ عقل و نفس او. فانه کسر ما یبتد و فتعرض و فیه هیئت ما عقلیه، هیئت عقلی ایجاد میشه، فتنقل العلاقه من تلک الهیئه اثرا الی الفروع، این علاقه منتقل، بله منتقل میکند این علاقه، فتنقل العلاقه تو منتقل میشود علاقه از این هیئت اثری را منتقل، بله علاقه تو دارید اینجا نه، منتقل میشود علاقه از این هیئت اثری یا بله منتقل میکند، ببخشید منتقل میکند علاقه از این هیئت اثری را به فروع، ثم الى الاعضاء، فروع یعنی قوا، اعضا این هم اعضا جوار بدنه. انظر انکه، حالا مثالی که خواهیم خود بوالی میزن، از تشعرت جانب الله عز و جل، وقتی که جانب خدا رو در نظر بگیری و فکرت فی جبروته، در جبروت خدا تفکر کنی، کیفه یقشعر جلک، چطور پوستت میلرزه، و یقف شعرک، موی میگه مو بر بدن راست میشه، سیخ میشه، یعنی انسان وقتی خودشو در برابر حق میبیند یه حالتی دست میده، یقشعر جلک، پوستت میلرزه و مو بر بدنت راست میشه، و هازا بیان و کیفیت تأثر البدن عن النفس. والا ما این هم مثال داریم، مثال بوالی خودش خیلی بهتر بوده، این بیان کیفیت تأثر بدن است از نفس، و هوا ظاهرون و معنا قولی یقف الشعر هو ان یقوم من الفزع و الخشیه، از اون فزع و اون ترس باعث میشه که مو راست میشود. مثلا ما برای خودمون پیش میاد، حالا یه وقتی آدم احساساتی میشود، مثلا احساسی، یعنی یک صحنه رقت انگیز میبینه این حالت بهش دست میده، یا برعکس صحنه های خیلی خشنی که مثلا یخ میبینه. قبل هم حاضر انفعالات و الملکات قد تکون اقوا و قد تکون از اف، این انفعالات و ملکات گاهی برخش اقواس برخش از اف، یعنی نسبیه. و لولا حاضر حیات لما کان نفس و بعض الناس به حسب العاده اصر عیلت تحتک، اگر این حیات گوناگون نبود، یعنی این حیاتی که در بعضی اقواس در بعضی چیه از افه نبود، این گونه نبود که نفس بعضی انسان ها به حسب عادت نسبت به تحتک و پرده‌دری و مثلا بی‌حرمتی کردن اسرع باشن، سریع‌تر مثلا دیدی بعضی خیلی راحت پرده‌دری میکنن. ول استشاطه، بله علت تحتک، ول استشاطه، استشاطه یعنی برافروختگی و آشفتگی چهره، غضبن من نفس بعضی، یعنی بعضی خیلی زود آشفته میشن، برافروخته میشن، بعضی خیلی دیر برافروخته میشن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این حیات چیه؟ شدت ضعف داره. هذه اشاره الى ان هذه کیفیات المذکوره فی الجانبین قابلت لشدت ضعف، این اشاره است به اینکه این کیفیاتی که گفته شده در دو جانب قابلیت شدت ضعف دارن. و یختلف الناس به حسب فی هذه الانفعالات والملکات، و مختلف میشن مردم به حسب این، به حسب این کیفیات، یعنی شدت ضعفی که داره، فی هذه الانفعالات و الملکات، مختلف میشه در انفعالات و ملکات، و ذالک اختلاف احوال نفوس و مزاجات، این به خاطر این که نفوسشون، احوال نفوس و مزاجهاشون متفاوته، و به حسب تلک شدت و ضعف یتفاوتون فی اخلاق الفاضله و الرذله، به حسب این شدت ضعف انسان ها متفاوت میشن در اخلاق فاضله شون و در اخلاق رذیله شون، یکی خیلی باوقاره، یکی خیلی بیوقاره، یکی خیلی آرامش داره، یکی بی آرامش. فیکون بعضهم اشد و از اف استعدادن لغضب، برخی ها شدت دارن در نسبت به غضب، برخی ها از اف هم نسبت به غضب. مثلا بچه ها رو نگاه میکنید معمولا ابتدا خیلی غضب توشون نیست، از بعضی بچه ها هستن که اصلا ابتدا میشه غضب توشون پررنگه، ولی معمولا بچه ها به مرور که بزرگ میشن مثلا تونت خویی ها رو میبینن، بر اخلاق میبینن، یاد میگیرن، و مزان شهبه و کذالک بیسائره ها. باشین شده برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.